أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان قوه مسفره مطلبی داشتن که نیاز داشت به یک توضیح بیشتری، ضمن اینکه قوه مسفره به عنوان مرحله از مراحل نفس اثبات می شود و همه این کارها به قوه مسفره استناد دارد، ولی قوه مسفره به عنوان فاعل قریب و مباشر تلقی خواهد شد و فاعل بعید که در طول فاعل قریب هست یک امر حقیقت عقلی و مجرد است. به این مراحل مادون تنزلات و مرحله مفهوم است و معنی تنزل مرحله تجافی اون مرحله نیست که محل خود را رها کند به محل مادون برسد، بلکه معنای تنزل همون تجلی است که این شیء با اینکه در مقام خود هست، رقیقه او و مراحل نازله او در مرحله پایین‌تر وجود پیدا می‌کند. و این با مشاهده نفس و آیات نفس بهتر حل می‌شود که چگونه یک معنای عقلی به یک معنای علمی تنزل می‌کند، به صورت لفظ یا کتابت در می‌آید. یک قانون عقلی را که یک حکیم تعقل می‌کند، در مرحله عقلانیت این قانون و این علم جز یک ملکه نوری چیزی دیگر نخواهد بود. اونجا صحبت از لفظ نیست، به صحبت از فارسی و عربی نیست، صحبت از مبتدا و خبر نیست به مانند آن. همون معنای عقلی و مرحله تخیل و مثال تنزل پیدا می‌کند، نقوشی در خیال رسم می شود که این معنا و قانون عقلی را انسان به صورتهای عربی یا فارسی در ذهن با یا خطوط و کلمات مشخصی ترسیم می کند. آنگاه اون صور ترسیم شده خیال را به وسیله قلم می نگارد یا به وسیله زبان می گوید. این تنزل همون قانون و حقیقت عقلی است که انسان میگوید اون چرا من در دل داشتم گفتم و اون چرا میدانستم گفتم. بین اون چی که گفته است و اون چی که میداند یک عینیتی قائل است، میگوید این همان است که من میدانستم، این همون مطلب را گفتم. این عینیتی است که بالاتر از حمل اولی و بالاتر از حمل شایع است، همون عینی که بین رقیقت و حقیقت یک شیء برقرار است. یا مطلب عقلی وقتی تنزل کرد به صورت کتابت یا به صورت الفاظ در آمده است، اون مستمع اگر خوب گوش فرا داد و همه مطالب را خوب شنید و از این مطالب پی به محتوا برد، می تواند بگوید عین اون چرا که شنیدم فهمیدم یا عین اون چرا که مطالعه کردم فهمیدم. این عینیتی که بین اون حقیقت و رقیقت محفوظ است، مصحح عینیت، اون جامعی است که در مرحله بالا قویان در مرحله مادون ضعیفان وجود است. بنابراین همونطوری که در عروج که این الفاظ به این نقوش عروج می کند به مرحله تعقل، این نیست که این کلمات به این آهنگ ها بالا برود و بشود معنای معقول، در مرحله تنزلم این چنین هست که یک حقیقت عقلی تجافی نمی کند بیاد پایین. به ممنها هنا یظهر معنا قوله تعالی که یوم یعرج الملائکه و روح، اگر یه سلسله فرشتگان به سوی الله عروج دارن یا یتنزل الامر بینهنه یا تنزل الملائکه و روح، یه ده فرشتگان از نزد الله تنزل دارن، معلوم می شود اونطوری که باران پایین می آید و بخار بالا می رود، اون چنان نیست که فرشتگان پایین بیاید به بالا برود. اگر فرشتگان به سوی الله عروج دارند، یعنی به سمت بی‌سویی عروج دارند، به سمت لامکانی عروج دارند. اگر به سمت لامکانی عروج دارند، قهرن عروجشون عروج مادی نخواهد بود، صعودشون هم صعود مادی نخواهد بود، نه اونطوری که بخار و دخان بالا می رود اونطور یرج الملائکه باشد، اونطور الهی اسعد الکلم الطیب باشد. به لا یلزم که واجب تعالی دارای یک سمت و جهت خاص باشد، در حالی که عین ما تملو به سم وجهانی، اینها به سمت موجودی حرکت میکنن که لا جهت له و عین ما تملو به سم وجهو، اینها به سمتی صعود میکنن که او سمس ندارد و معکم عین ما کنتم. و بالاتر از همه اینها مقام نیل است که بالاتر از صعود است. یک بعد کلمات طیب به سمت الله صعود می کنند، یک وقت یک حقیقت طیب به خدا می رسد که بالاتر از صعود است. لن ینال الله به او محاولا دماؤها ولیکن ینال خود تقوا می بود. در تضحیه حاج وقتی که قربانی را ذبح کرد یا نحر کرد، خدا می فرماید این لحوم و دما به الله نمی رسد، ولی تقوای این عمل به الله می رسد. این تقوا به خدا نائل می شود، نه به طرف خدا صعود می کند. اون چه در سوره فاطر آمده که الیه یسعد الکرم و طیب، با اون چه در سوره حج آمده ولیکن ینال و تقوا من کن، خیلی فاصله دارد. این مقام نیل است و مقام صعود است. اگر نیل پیدا میکند و نائل میشود حقیقت الله را که سمتی ندارد، معلوم میشود که این نیل نیل مادی و صعود صعود مادی نیست. و چون تقوا یه حقیقت وجودی به وصف خارجی است، نه یک امر ذهنی، یک ملکه وجودی است برای نفس کامل، اگر تقوا به خدا نائل شد، متقی هم به خدا نائل می شود. ممکن نیست تقوا به خدا برسد و متقی بماند، چون تقوا جز اینکه یک ملکه وجودی و خارجی برای نفس باشد چیز دیگر نیست. اگر تقوا به خدا نائل شد، پس متقی هم به خدا نائل می شود. این اوحدی از اهل تقوا هستند، اوحدی از اتقیا هستند که به خدا نائل می شود و می شود انداللهی انداللزین اندربک لایستش بیرونن عبادته، تنها فرشتگان نیستند. این گونه از اتقیا هم نظیر فرشتگان جزء الذین عند ربک خواهند، زیرا ممکن نیست این وصف به خدا برسد و موصوف به خدا نرسد. این حقیقت تقوا نیل پیدا بکند و حقیقت متقی به ذات متقی نیل پیدا نکند. پس اون چه که به نام نیل یاد شده در سوره حج، یا اون چه که به نام صعود تعبیر شده در سوره فاطر، یا اون چه که به نام عروج تعبیر شده در سوره معارج، همه و همه اینها سیر وجودی خواهد بود، زیرا متعلق همه این افعال، این افعال را تعیین می کند که نحوه این فعل چگونه است. اگر گفتن یعرج الملائکه تو و روح الیه، الیه یعنی به سمت یک موجود بی سمت فرشتگان در عروجن، یعنی عروجشون عروج مادی نیست. اگر گفته شد الیه یسعد الکلم الطیب، عقاید طیب و کلمات طیبه به سمت بی سمتی صعود می کند، یعنی صعودشون صعود مادی نیست. اگر چنون چه گفتند ولکن ینال و تقوا، این نیل نیل مادی نیست، زیرا نیل به الله است که منزه از ماده و مادیت است. یک وقت می‌فرماید که ولی یبلغن لکم به شیء من السید که تنال و عیدی کن و رماه کن. خدا محرمین را به سیدهایی که در دسترس یا تیر رسی اونهاست می آزماید. اینجا نیل نیل ماده است، برای اینکه سید هم امر مادی است که تنال و عیدی کن و رماه کن. اما وقتی ذات اقدس اله که سبحانه و عن المادت و المادیات متعلق فعل شد و گفته شد که ینال و بود تقوا، چه حقیقت؟ حقیقت مجرد است، نیل نیل مجرد خواهد بود. و چون این وصف نائل می شود و وصف هم یه حقیقت وجودی است که جدای از موصوف نیست، این موصوف هم به خدا نائل می شود و می شود جزئه الذین عند ربک. اونگاه عروج فرشتگان به سمت الله هم اینچنین خواهد بود، زیرا متعلق فعل که خداست و منزه از جهت و سمت و بعد مسافی به مانند آن است، پس فعل هم منزه از جهت و سمت داشتن و بعد مسافی داشتن است. تصویرش در معرفت نفس و تنزل معلومات عقلی به مرحله لفظ کتابت تصویر می شود. برهانش آن است که به حرکت جوهری این شی سیر وجودی دارد. تصویرش آن است که انسان در خودش حقیقت رو خوب می یابد که قانون عقلی را همون که در عقل اوست همون را پیاده می کند، نه چیز دیگر. یک حکیمی که دارای ملکی حکمت است، قانون توحید را که خوب فهمیده است، همون را به صورت لوکان فی مالت و الله به فسحتا پیاده می کند. این اون قانون توحیدی را که تعقل کرده است به صورت لفظ و به صورت کتابت در می آورد، نه چیزی دیگر را. و کسی که این قانون توحیدی را که به صورت قیاس استثنایی تبیین شده خوب نگاه کرد و خوب گوش داد و مطالعه کرد و نقوش اینها و آهنگ های اینها به مرحله تخیل او راه پیدا کرد، از اونجا می تواند خود را مرحله تعقل برساند. همین است که پایین آمده بود همین بالا می رود. یک همینی حمل حقیقت و رقیقت است، نه همینی که بین موضوع محمول در حمل اولی یا در حمل شایعه است. ما میگوییم اون چی که ما در ذهن داشتیم گفتیم، این عین آن است که من در ذهن داشتم، یا میگوییم عین مطلب او رو ما فهمیدیم. در اینجا مسامحه نیست، مجاز هم نیست، یک نحوه دقتی است که اگر ما هم حمل حقیقت و حقیقت باشد جامع بین و محمول و موضوع را درست برسیم، عینیتی که حقوق را تصحیح بکنند، به جای موضوع یک هوه، به جای محمول یک هوه بگذاریم، بگیم هوه هوه، این درست تصویر شد. فتحصل فرشتگانی که حامل عرشن، هر کدام مأموریتی دارند و تنزلاتی دارند. تنزلات اونها به معنی تجافی نیست. به عنوان نمونه جریان جبرائیل سلام الله علیه را ذکر کنند. و کذالکل حقیقت کلیت جبرائیلیه که اینها من عالم الامرن واقفتون بین ید الله، اونجا مقامشون هست، جزء الذین عند ربک خواهند بود. و هر کسی به این مرحله رسیده است واقف بین ید الله است. و کل من کان فی ذلکه فهو مضاف الیه تعالی، و مرحله تشریفی میرسد، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی خواهد بود. از لا یتشرف به تشریف هذه الاضافه الا من کان من اهل القدس و تجرد از قیود ماده. این قانون کلی است. از لا یتشرف و تشریف هذه الاضافه الا من کان من اهل القدس و تجرد و حقیقت جبرئیل من هذا القبیل. ولذلک یتلقا من ربه ما ینزل بواسطه رقائقه الممثله المتصله بسائر من یتصل به باطنهم من نبی و رسول. همین حقیقت جبرئیل، اون چرا که به وسیله یه عده فرشتگان تنزل می کند، این حقیقت جبرئیل اون را تلقی می کند. اولا به وسیله رقائق و مراحل مادون می رسد، ثانیا ولذلک یتلقا من ربه ما ینزل به واسطه رقائقهی که متمثل می شوند و متصل می شوند به سایر کسانی که یتصل بهی باطن هم اتصال پیدا می کنند به جبرئیل، باطن اون گروه من نبی و رسول یا وحی کفاحن، کفاح با های چیمی، کفاحن و سراحن، کفاحن یعنی مواجهتن، وحیان کفاحن و سراحن که میبینن و ادراک میکنن، من نبیین و رسولین، وحیان کفاحن یعنی مواجهتن و سراحن، او وارسین و ولیین که الهام هایی دارن، تعلیم هایی دارن، تأیید هایی دارن ولو فرشته وحی را نبینن، او وارسن و ولیین الهامن و تعلیمن نکفاهن و سراحن که دیده بشن. و انواع تمثیلات و تعلیمات، اینها سخن اونها را میشنن و خود اونها را هم به این صورت نمیبینن، ولو به صور دیگر احیانا میبینن. در نهج البلاغه هست که است امیر سلام الله علیه میگوید من به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم که من یک رنه و تنینی را میشنوم، این چیست؟ فرمود این رنه شیطان است و ناامید شد که دیگر معبود باشد. اونگاه فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبیه و انک لوزیر، هرچرا من میبینم تو میبینی، هرچرا من میشنوم تو میشنوی، ولی تو وزیری نه نبی. اینها وحی تشریعی ندارند که حکم خدا به اینها به عنوان وحی القا بشود، ولی وحی فعل دارند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات هست، اما اوحینا الیهم که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این مال وحی تشریعی است. وحی فعل همون الهام الهی است، همون تسلید الهی است که به خوبی این حقایق از اینها صادر شود. خیلی خوب و روان کارهای سنگین را انجام میدن که نویسر و حول الیسر را نویسر و کل الیسر، یا اما من اعطا و اتقا و صدق و الحسنا فسنوی از سر بول یسرا. ما او رو کاری میکنیم که کارها و ملکات فاضله و آسانی از اونها صادر بشود، خیلی سخت نباشد، خیلی دشوار نباشد. اینها وحی های الهامی دارند. در غسل دادن بدن متحرر خاتم انبیاء علیه السلام حضرت فرمود که ما زالت سمعی حینمت الملائکه، مرتب صدای فرشتگان در کنار گوشم بود، ادهی می رفتن ادهی می آمده، ما زالت سمعی حینمت الملائکه، حینمی اونها از کنار گوشم نمی رفت، من صدای رفت آمده اینها را خوبی می شنیدم. اینها هست، اما اون کسی که وحی تشریعی بیاره اقیم الصلات و آت و زکات بیاره، اون برای نبوت و رسالت است. اما وحی فعل بیاره، به جهل لهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا هست و اوحینا الیهم فعل الخیرات هست که به آسانی این خیرات از اونها صادر میشه. تأیید هست، تصدیق هست. و این درجاتی دارد که خلاصش در پایان یکی از این حوامیم آمده. کما قال تعالی و ما کان لبشر در سوره شورا لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسوله. کلام خدا سه قسم است به نحوه منفصله ماهت و قلوب که جمع را شاید. خدا با احدی سخن نمیگوید مگر به یکی از این سه راه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا به یکی از این طرق سراسی که جمعشون در یک جا ممکن است، الا وحیان یعنی بدون واسطه، او من وراء حجاب نظیر اون چرا که موسی کلیم سلام الله علیه من جانب ایمن وادی شنید، از شجر شنید که من الله، او یرسل رسولا فرشته ای را ارسال کند که اون فرشته سخن حق را به این بشر برساند. اونجا که پیک وحی است ارسال رسول است، اونجا که من وراء حجاب است باز کلام الهی است، اونجا که هیچ حجابی در کار نیست باز کلام الله است. این دعای مبارکه پایان سوره بقره را آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون بعد کلون آمن بالله و ملائکته، این دعای را گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم در لیله معراج بلا واسطتن از الله دریافت کرد که در اونجا جبرئیل هم وساطت نداشت، او یرسل رسولا هم نبود، من برای حجاب هم نبود، همون یکلم و وحیان بود. این آیتینی که در آخر سوره بقره است. به بنابر اینکه معراج در مکه اتفاق افتاده و این سوره سوره مدنی است، اگر این دعای مکی نباشد که در سوره مدنی قرار گرفته، ظاهرا دو بار این دو تا آیه را رسول الله تلقی کرده است. اینها مراحل گوناگون وحی است. و قال علمه شدید القوا، این شدید القوا بنابراین که جبرئیل باشد قوای او شدید است، قوای او عبارت از مراحل مادون در رقائق او هستند. بعضی ها که معتقدند شدید القوا خود خداست و خدا هم به شدت قوه و به شدت قوا موصوف خواهد بود، که ان الله و الرزاق و ذو القوة المتین، اگر ذو القوة المتین است پس شدید القوا هم خواهد بود. علمه شدید القوا، هر شدید القوا اشارتون الى جبرئیل و قواهو اشارتون الى رقائقهی که این رقائق ممثل است للانبیاء، که تمثل جبرئیل سلام الله علیه فی صورت دهیت الکلبی للنبی صلی الله علیه وسلم، خودشون و رقائقشون تمثلاتی دارن. در سوره مبارکه انعام که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه اولا این است که ما این سوره را سوره احتجاج بنامیم، در حدود 40 تا برهان قطعی در این سوره هست. در همین حدود 40 جا خدا فرمان استدلال میدهد، قول این چنین بگو این چنین بگو، که همین ها براهین قطعی است. میفرمودند اولا این است که این سوره به نام سوره احتجاج نامیده شود، که از سایر سور جامع تر است از نظر اشتمال بر ادله قطعی. و این که گفته می شود سوره انعام، اینها تقریبا علم بالغلبه است، که قبلا اینجوری می گفتن سوره التی یذکر فی الانعام، بعد کم کم برای تخفیف نشده سوری الان. اون کتاب های تفسیری که مال قدما است الان هم همینطور. تفسیر مرحوم سید مرتضی و دیگران اینه که فی تفسیر سورت التی یذکر فیها الانعام یا فی تفسیر سورت التی یذکر فیها العنکبوت، هم هم شده سوره عنکبوت یا سوره الانعام. بعضی از سور که خود نام خاص دارن، در سوره مبارک انعام هست که شیعه و سبعون الف ملک، 1,070,000 فرشته این سوره را مدرقه کردن تا به قلب متحرر رسول الله آمد. این قلبی که جای 70,000 ملک است همه تنزل میکنن، معلوم میشه که تنزل همون مرحله نازله اون حقیقت کامل خواهد بود، نه 70,000 جرم مادی رفتن در قلب. یا در اون وصیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوذر سلام الله علیه و رضوان الله علیه فرمود که یا ابوذر این امور را رعایت کن، بعد فرمود ان الله یباهی الملائکه به 3 نفر، خدا مباهاتی میکند با فرشتگان درباره 3 گروه. یکی اونایی هستن که میدان جنگ را تنها نگذاشتند و فرار نکردند و مغازله کردند تا که شهید شدند. یکی هم کسیست که شب برخاست و با خدا راز و نیاز کرد، روحه اندی و جسده فی طاعتی ساجد، روحش پیش منه و بدنش مشغول سجده او در زمین. یکی هم کسیست که جای تنها را انتخاب کرده و دور از دید اغیار، اونجا مشغول عبادت است، اونجا 70,000 فرشته نازل می شوند و به او اقتدا می کنند. این نه به اون معناست که 70,000 فرشته نظیر 70,000 قطره باران نازل می شوند. یک حقیقتی که بر مرحله بالاست اگر تنزل بکند به صورت 70,000 درجه نازل در می آید و همه اون رقائق در کنار عبادتی عابد خالص خدا را سجده می کنند و تسبیح می کنند و تنظیم. این در جریان حقیقت جبرئیل به تنزل. بله. بله. چطور یک ملکه اجتهاد مرحوم صاحب جواهر شده 40 جلد کتاب و همه اینها را که شما میشمارید میشه هزارها کلمه. یک ملکه اجتهاد دیگه، دو تا ملکه اجتهاد که نیست که، یک حقیقت نوریست به نام ملکه اجتهاد. یا نوشته های حکما میشه یک ملکه یه حکمت، اونجا که دیگه چند تا حقیقت نوری نیست، چند تا حقیقت علمی نیست. حکمت یک حقیقت نوری وجودی است که بسیط است. ملکه اجتهاد یک حقیقت نوری است که بسیط است. وقتی تنزل میکند به این صورت ها دارد. بله دیگه، تنزلات اون حقیقت واحدند. و کذالک اطرافی که کار او احیا بیانی از امام ششم سلام الله علیه است که من تعلم العلم و عمل بهی و علمه علمه الناس لله، که این لله از باب تنازع به هر سه متعلق است. من علم، من تعلم لله و عمل به لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این انسان را در حقیقت عالم و باطن عالم یک موجود عظیم می نامد، در اونجا به عظمت نامیده می شود. این موجود هم در مقام بالاتر عنوان عظیم تلقی خواهد شد. و کذالک اطرافیل ما اذن وجودی عند الله و حمله العرش على کاهله و نفخه فی الروح الکلی الفلکی الجامع لتفاصیل ارواح الخلائق فلک همون فلکی که هیئت قدیمی پنداش ظاهرا نیست. این سماواتی که در قرآن کریم نام برده می شود یه سما ظاهری است که به زین السماء بزینة الکواکب، یه سمایی است که به فی السماء رزقکم، که این سمای ظاهری هم از ارزاق ماست، که این آسمان تو اون آسمان است. فی السماء رزقکم که یکی از ارزاق ما زمین است، یکی از ارزاق ما آسمان است، که این آسمان زمین تو اون آسمان است، اون آسمانی که و اوها فی کل سماء امرها گیرنده وحی هست، اون آسمانی که درش روی مؤمنین باز است و درش روی کفار باز نیست، لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمان که یک حقیقت خارجی است. وقتی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که فاصله بین زمین و آسمان چقدر است، حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی آسمان ظاهر رو میگی تا اونجا که قلم رو به دید است، آسمان باطن رو میگی دعای مظلوم، بین آسمان و زمین به اندازه دعای مظلوم فاصله است. دعای مظلوم اینطور نیست که مثل دود یا بخار بره بالا که، پس یه آسمان است که جا نداره، در کنار قلب مظلوم هم هست، و یه آسمان است که جا دارد انسان میتواند اون رو ببینه. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. اون اسرافیل سلام الله علیه هست که اون روح زنده جامع تفاصیل ارواح خلق را به اذن الله دمیده است، او یتولى نفخ روحی تفصیلی به کل روح یا لکل روح، هم مقام اجمال را داراست هم مقام تفصیل را، منتها مقام اجمال را به بلا واسطه داراست، مقام تفصیل را به واسطت رقائق هل متصلت بالارواح الجزئیه داراست. هر کسی را که خدای متعال به او روح افاضه می کند و او را از نعمت حیات برخوردار می کند به واسطه فرشتی از فرشتگانی است که اینا جزء مدبرات امرن. در مسئله احیا رقائق اسرافیل سلام الله علیه و خود این فرشته فی افق الاعلا بین یدی ربه است که لا یشغله شأن عن شأن، اینا از مظاهر این اسم شریف هست که لا یشغله شأن عن شأن، این طور نیست که حواسشون پرت بشود، این طور نیست که تراکم کار اینها را از انجام وظیفه باز بدارد. چرا؟ لأن عالمه، لأن عالمه الذي فيه نهب وجوده الكلي فوق عالم التغيرات الزمانيه و التجددات الماديه، او منزه از تغییر و تبدیل است. عالم اسرافیل عالم ماده و حرکت نیست، اونها قبل از پیدایش سماوات و ارض خلق شدن، قبل از خلقت زمین و زمان و ماده و حرکت آفریده شدن. و کذالک میکائیل که مسئول توزیع ارزاق است، این قائم بین یدی ربه یتلقا منه ما صرف فیه، هرچی که در اون تصرف میکند اینها را مستقیما از ذات اقدس اله تلقی میکند، من انزال الغیث به اعطاء الارزاق فی کل وقت و زمان به تنزیل تنوعات ما بهی یحصل ارزاق الخلائق من حجاب الی حجاب، از درجه به درجه که اینها دیگه حجوم نورند. در اون مناجات شعبانیه این حجاب ها به نام حجاب های نور شناخته شده، مراحل عقلی حجاب نوری است. کسی که مطلب عقلی را فهمید از درک مطلب عقلی قوی تر عاجز است، این مطلب عقلی محجوب است با یک حجاب نوری، نه اینکه یک پرده است جرمانی و نمی گذارد که انسان به مرحله بالاتر برسه. حجاب نوری یعنی شدت نورانیت اون مرحله، حجاب اون مرحله است. انسان که یک مطلب عقلی را نمیفهمد در اثر حجاب نوری است، یعنی شدت اون مطلب است که نمیگذارد انسان او را ببینه. نظیر شمس که حجاب نوری است برای چشم های عادی، که این شدت نورانیتش حجاب است. در مناجات شعبانیه این است که خدایا اون توفیق را ما بده و انر ابصار او بنا حتی به ضیاء معرفتک حتی تبست تخرق حجاب نور فتصل الی معدن العظمه، این حجاب های نورانی را خلق کند و معدن عظمت برسد. یعنی نورانیت یک مطلب حجاب است، شدت یک مطلب حجاب است، نه بین انسان و بین اون امر یک پرده آویخته شده باشد. من حجاب الی حجاب الی ان یظهر به واسطه ما صرف فیه من قوا امال من الادمیین و غیرهم فی تصویر انواع الارزاق البدنیه، اونچه که در توزیع ارزاق نقش دارن اینها جزء مأمورانی هستن که در تحت تدبیر میکائیل سلام الله کار میکنن، چه انسان چه غیر انسان. فرقائقه موصلتون لذالک، رقائق میکائیل اون رزق را ایصال میکنن و اشخاص میرسانن. ولی و حقیقت کلیه، کلی یعنی وسیع، این لم یبرح من مقامها لم یتغیر عن حالها ولا یشغله شأن الانشأ. در این بحث یه اصل کلی قرآنی را فرمودن، بعد چهار نمونه از حمله عرش ذکر کردن، بعد میپردازن به اینکه همه قوای محرکه و مدرکه ما این چنین است، که این میشه بخش سوم بحث. و ها کزا قیاس و جمیع القوا المدرکه و المحرکه فی ان لکل منها مقامات متعددتن متفاوتتن فی العلو و دنوب و شرف و الخصه، قوای تحریکی و قوای ادراکی یک هر کدامشون یک حقیقت ذات مراتب است. بعضها عقلیون صرف و همون حقیقت عقلی صرف مرحله پایین تر و رقیقه او خیالی و مثالی است، و بعضها مثالیون و بعضها حسی. در مراحل تحریک هم از مسئله اراده که شروع کرده میاد به مرحله ای که به بعضها جسمانیون صرف خواهد شد که حرکت های مادی است. مگر نان از انسان عین اون مطلبی را که فهمید همون را میگوید؟ و مگر نان است که قبل از این که بگوید تصویر را در خیال میپروراند که این به این صورت گفته بشود و مثلا عربی باشد یا فارسی، و این کتاب مثلا یه مقدمه داشته باشد، 5 فصل داشته باشد، یه خاتمه داشته باشد، همه رو ترسیم میکند بعد پیاده میکند. و اکثر الناس در معارف برای اینکه این مراتب رو رعایت نکردن دچار اشتباه شدن. و اکثر الناس انما وقعوا فی الاغلاط و شبه العظیمه، یا مادی فکر کردن یا تنزیهی اندیشیدن، این لعدم مراعاتهم حقوق کل مرتبت و مقام و نظرهم الى الاشیاء بل عین الاوراق، اونا با یک چشم به اشیا نگاه کردن نه با دو چشم، یا بعد مادی را دیدن و مقامات نازل را مشاهده کردن، از مشاهده مقامات عالی موندن، یا تنها اقتصار کردن بر مقامات عالی و از مراتب نازل غفلت کردن. لعدم مراعاتهم حقوق کل مرتبت و مقام و نظرهم الى الاشیاء بالعین الاورا. یکی از اون موارد مسئله محل بحث است در باره قبه مصوره. مثال و ذالک اختلاف هم فی فعل المسفره که محل بحث بود. فطائفتون نسبو هذه الافاعیل الى قوت جسمانیت عدیمت شعور، که گفتن تمام این کارهای محیر العقولی که در سطح طبیعت انسان است مال یه قوه مادی است. فابتلو حق الله و حق ملائکته المقربین، هم هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء را نادیده گرفتن، هم فرشتگانی که مأمور انجام این کارند اونها را معذور کردن. فعمیت بصرهم الیمنا و نظروا بالعین الاورا الى عالم الخلق دون عالم الامر، چشم راستشون که باید مقامات بالا را ببیند ندید، نابینا شد، فقط با چشم چپشون جهان خلقت و طبیعت را دیدن. گفتن بشر دست ساخت همین قوه طبیعی به ماده است. اما و طائفتون اخرى نسبوا افعال المصوره من التشکیل و تخلیق المتغیر الفاسد المتجدد والهابط فی مح و نزول، این پدیده های مادی را که در مرحله طبیعت تنزل کردن اینها را نسبت دادن الى ذات الله بلا واسطه. الله همونطوری که صادر اول را بلا واسطه آفرید، اینها را هم بلا واسطه تغییر و تبدیل میده. فهاولائه ابتلو حق عباد الله و ازلو عن الافعال من نسبهم الله لها، اون مدبرات امر را که خدا برای همین کارها مقرر کرد اینها را از کارشون معذور کردن. فعمیت بصر و همول یسرا، یا اولی هم باید بصیرت باشد یا دومی بصر. اونجا فرمودن فعمیت بصر و همول یمنا، اینجا هم فعمیت بصر و همول یسرا. این گروه و اراد و ان ینظروا بالعین الاورا، با یک چشم یعنی با چشم چپ به حق بنگرند دون الخلق. و این که گفته شد من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این دلیل کرنش و چاپلوسی و تملق نیست. من لم یشکر المخلوق به ما انه و مخلوق لم یشکر الخالق، این را سند قرار بدن از زید و عمر مدعی کنن، این توحید افعالی نیست. شکر از مخلوق به ما انه و مخلوقون شکر خالق است، نه از زید سناگویی به عمل بیاورد به استناد من لم یشکر المخلوق. و ارادو ان ینظروا بالعین الاورا الى الحق دون الخلق ففات عنهم الحق والخلق جميعا، چون راه را گم کرده است. از الخلق طریق الى الحق، خلق بما انه خلق نبما انه زید، اگر زید نسبت به امر احسان کرده است امر باید از زید بما انه مخلوق الله هست، یعنی مجرای فیض است، یعنی خدا از این راه به او فیض رسونده است تقدیر کند، که در حقیقت الحمدلله خواهد شد، نه تقدیر از زید بما انه زید. از الخلق بما انه خلقون، این طریقون الالحق، اگر کسی طریق را ابطال کرد چگونه به مقصد میرسد؟ فمن ابطل طریق و زلن سواء السبیل فکیف وصل الالحق. فلا جرم قد حشروا اعمل عینین مطلقا، هم اون گروه نابیناین همین گروه، بعد ما کامل هم قوت البصر، برای خاطر اینکه فجعل الله سمیعا بصیر، و امکان نظر اولا ینظروا فی ملکوت السماوات، پس نظر و نگاه در باطن عالم میسور بود، منتها نگاه نکردن و نابینا شدن. از لم ینظروا فی آیات الله و حکمته و لم یتفکروا فی صنع الله و عنایته و بنابراین فیکون و حال هم یوم القیامه کما حکر له به قوله و نحشر هم یوم القیامه اعما قال رب لما حشرتنی اعما فقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا و نسیف نسیتها و کذالک الیوم تنسا اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا الحمد لله.